جناب آقای محمد هادی سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار همراه ما هستند. آقای سلیمی زاده سلام و درود بر شما.
منم سلام هستم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای سلیمی زاده، عرضه خودروهای خارجی و وارداتی در بورس کالا با در حقیقت تصمیم کدوم نهاد بوده و قیمت گذاریشون به چه عواملی بستگی داره بزرگوار؟
ببینید، من بعضا این نکته رو بگم که بفهم. ساز و کار بورس مثل یک فضای بازار داره عمل میکنه، یعنی متولی و سیاست گذار خب طبیعتا نهادهایی هستن که درخواست رو میدن. ما توی بحث‌های مختلف مثل خودرو، خب طبیعتا وزارت صنعت که متولی اون داستان هست، سیاست گذار و رگولاتور هست. توی بحث خودروهای داخلی خب توسط خودروسازه اصلی که دارن تولید میکنن، توی محصولات کشاورزی بعضی از در واقع دستگاه قربان‌ها و بخش‌های خصوصی. لذا هر گونه سیاستی، هر گونه قیمت‌گذاری، هر گونه بحث در واقع مشخص کردن زمان و اینها طبیعتاً توسط خود همون نهادها اعلام میشه. البته ما هم استانداردهایی رو داریم و تا زمانی که این استانداردها که متضمن در واقع شفافیت و اصل تحویل کالا در واقع فراهم نشه، خب از پذیرش و در جاگهی اون کالا طبیعتاً خودداری میکنه و همین هم در واقع باعث شده که بورس این کارایی و کارآمدی رو داشته باشه. و اخیراً خودتون مشاهده کردید که حتی چند بدنه خود در واقع شرکت های خودروسازی میان زودتر از موعد هم ماشینشون تحویل میدن. اینا خودروسازایی بودن که شما به کرات میدیدید یا ماشین رو تحویل نمیدادن یا میگفتن حالا دو ماه دیگه، یا مثلا میگفتن اونو ندادیم بیا دو تا از این بردار ببر به جاش. یعنی به واسطه این در واقع سختگیری ها و نظارت و اون عقد تضامینی که در واقع ساختار بازار سرمایه و بورس داره، باعث شده خیلی از این مشکلات در واقع مرتفع بشه، مشاهدهش نباشه.
درسته. آقای سلیمی زاده، یه نکته که وجود داره و حالا یه نقدی که بود، همین نامنظم بودن عرضه ها بود و انتظار بر این بود که بالاخره عرضه های مقداری روند منظم تری بگیره. برنامه‌ای دارین که حالا بالاخره برای اون سازوکارها و اون استانداردهایی که داره فشاری بیارن رو خودروسازا؟
برای خودروسازا داشتیم اینه که حتما برنامه‌های عرضه‌شون منظم باشه. این علتش چیه؟ من واقعا دنبال اینم که مثلا یک خودروی فرض کنید 207 رو خریداری کنم، اگر مطمئن باشم این حالا مثلا هفته بعد هست، دوباره 3 هفته بعد هست، دوباره مثلا چه می‌دونم 6 هفته بعد هم دوباره عرضه میشه، خب یه برنامه ریزی میتونم بکنم و برم خودروی خودم رو تهیه کنم. سایر محصولاتم همینه، یعنی یک استانداردی داره. اونایی که سیمان میخوان میدونن فلان روز هفته در واقع میتونن سیمانشون رو تهیه کنن. اونایی که دنبال در واقع محصولات مقاطع فلزی و فولادی هستن میدونن یک روز و ساعت مشخصی به صورت روتینی عرضه میشه. ما برنامه‌مونم برای اینکه خودرو بیاد روی این سیک. اما خب خودتونم بالاخره شاهد بودید یک مسئله مرتبه اولش هست، هزاران ابهام و چالش براش وجود داشت، هزاران سنگ‌اندازی و اظهار نظرهای خارج از ضوابط داشت اتفاق می‌افتاد. خب این طبیعی بود یه مقدار این برنامه‌های عرضه نامنظم بشه، گرچه تو بعضی از خودروها تقریبا به یک نظم و نسقی رسیده. حالا توی خودروهای کلاس بالاتر، توی خودروهای پرتیراژ هم انشالله بعد از اون جنبندی که سیاست گذاران داشته باشه، اما بنامون بر اینه که این ورسات واقعا برنامه های عرضه ها دیگه شفاف و روشن بشه و خودروساز هم پایبند بمونن. اگرچه
با توجه به اینکه سود خیلی خوبی هم دارن میبرن بالاخره از فروش این خودروها در بورس خودروسازا، انتظار بله بر این هست که بالاخره این مقدار روند عرضش هم مناسب تر باشه.
این هست که سایر روش های فروش در واقع دل بخواهی کاملا متوقف بشه. یه بخشی از چالش هایی هم که بعداً توسط دستگاه ها گاهن ایجاد می شد همین بود که ما خب بالاخره یکی از شروطمون این گذاشته بودیم که باید شفاف اعلام بکنید منحصراً تمام خودروها توی این سازوکار و ضوابط قانونی عرضه می شه. حالا بماند بعضی از طرح هستن که خب اون قانون مثل طرح جوانی جمعیت، مثل طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، خب اون یک سیکل روند مشخصی داره. اما سایر روش هایی که حالا گاهن دیده می شد، اخیراً هم صدا و سیما خیلی بهش پرداخته، دستگاه‌هایی مطالبه خود رو می کردن و از شروط بورس کالا این بود که آقا این روش باید متوقف بشه. شاید بعضی از مخالفت‌هایی هم که دستگاه‌ها گاهن انجام می شد رو بشه به همین مسئله نسبت داد، ولی خب الحمدلله شروط اینها داره محقق میشه، مرتفع میشه. خب یک مسئله جدیدی بوده، شاید یه چند ماهی زمان ببره که به اون ثبات سایر کالاهایی که چندین ساله داره توی بورس عرضه میشه و بالاخره به یک چارچوب رسیده برسه. ما واقعا امیدواریم خودرو در بلند مدت توی بورس نمونه، یعنی هر چه زودتر بازار ما به تعادل برسه و برگردیم به اون شرایط باثباتی که قبل از سال 96 وجود داشت. و
از شما موافقین آقای سلیمی زاده که این عرضه خودرو در بورس حالا به نظر میاد بیشتر برای اینکه به نفع مصرف کننده و در حقیقت خریدار باشه، بیشتر به نفع تولید کننده و عرضه کننده محصول هست؟
نه، ببینید واقعا به نفع همه بازیگران این.
آخه میدونین چه های سلیم زاده، مثلا بعضی از اختلاف قیمت های بورس با بازار آزاد مثلا بعضی وقتا زیر 100 تومن 100 تومنه، یعنی اینکه توی مثلا ماشین 700-800 میلیونی خیلی
توی عرضه اخیر صرفا یه مقدار این اختلاف برعکس شد و به نفع کارخونه ساز خودروساز چرخید. اونم علتش این شایعاتی بود که در شد که آقا دیگه این آخرین عرضه است و دیگه قرار عرضه نشه. خب خریدارم بالاخره دو به شک میشه، تردید میکنه، میگه من دنبال
بابت 206 میفرمایین که گفتن دیگه سال آینده تولید نمیشه.
بالاخره شما شایعات رو میشنیدید، اخبار درج میشد که فلان دستگاه فلان نهاد مخالفت کرده با عرضه خودرو در روز این قرار متوقف بشه و بالاخره خود خودروساز هم
کلن
یک احتیاطی میکرد، خود وزارت هم احتیاطی میکرد. خب این شایعات بالاخره اثر مستقیم خودش رو میگذاره. و دو، فضای در واقع تلاطمات و انتخابات ارزی که شکل میگیره، دارایی ها میره به سمت بازارهای غیر مولد من جمله خودرو اینها. خب این باعث میشه که خارج از اون در واقع ارزش استاندارد مشتری دنبال خرید خودرو باشه. این میشه که اصلا میبینید شما توی کف بنگاه ها توی بازار روز خودروی قیمت های واقعا غیر واقعی و تخیلی و نجومی برای بعضی از خودروها داره درج میشه. ما در واقع سیاست و برنامه‌مون این هست که با مکانیزم شفافیت و خارج کردن تقاضای در واقع دلالی و سوداگری بازار باید به کنترل برسه. اینم همش دست بورس نیست، یعنی اینجا به شدت فقدان مالیات بر عایده سرمایه داره احساس میشه، فقدان اینکه اگر کسی معاملات مکرری روی یک خودرو داره انجام میده، این خود طبیعتا ممکنه به نیت مصرف نباشه. این جنس مالیات‌های کنترلی یقینا جاشون خالیه و سازوکار بورس هم بالاخره بنابر آمار نشون داده که شما اگر مرکز ISQ خودروسازها و اون پشتیبانی خدمات خودرو رو مراجعه کنید، اینا آماری که خود دوستان به ما دادن، توی مدل های قرعه کشی تقریبا 20% مردم ماشینی رو که برنده می شدن استفاده می کردن و الباقی در واقع می رفت توی سیکل فروش. اما خودروهایی که در واقع از طریق بورس فروش رفت، اون بخشش که اون مرحله مراجعه به گارانتی اونها رسیده و اون استعلام تلفنی که نظرسنجی تلفنی که میکنن، 80% خودروها رو نگه داشتن به نیت مصرف. خب این خودش بالاخره دستاورد بزرگیه و نشون میده بازار رو داره به سمت در واقع ثبات پیش میره. ما مدعی نیستیم میتونیم همه این مشکلات رو حل کنیم، اما حتما بخشی از مشکل رو تونستیم حل بکنیم و انشالله با استمرار این سیاست میریم به سمت این که یه قیمت واقعی و منصفانه هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کننده اتفاق بیفته، چون واقعا این وضعیت نه در شأن مصرف کننده است نه در شأن تولید کننده ایم.
ما یه 2-3 دقیقه دیگه گفتگومون رو ادامه بدیم. سوالم هست باز خانم صحت هم همراه ما هستن. خانم
جان سلیم، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روز بخیر میگم. بحث قیمت رو مطرح کردین، تمام قطعه سازا و خودروسازا آرزو دارن که قیمت گذاری دستوری حذف بشه و بسیاری میگن که از بستر بورس کالا میشه این به قول خودمون اتفاق بزرگ آغاز بشه. آیا این امکان وجود داره یا اینکه نه دوباره قراره که قیمت‌هایی که در بورس کالا مطرح میشه نزدیک بشه به قیمت کارخانه، قیمت کارخانه خودروها افزایش پیدا بکنه؟
ببینید الان من یه مثالی رو برای شما بزنم. خیلی میپرسن که خب آقا این مثلا خودروساز، این اولا کسی دفاعی از کیفیت خودروساز واقعا نداره، یعنی همه ما در قیاس با خودروهای خارجی اونها که نگاه میکنیم واقعا خیلی شأن مردم ما بالاتر از این حرفاست که واقعا باید با خودروی با کیفیت تری با این هزینه هایی که پرداخت میکنن سوار بشن. اما متاسفانه حالا به دلایل چالش های ارضی و اون تصمیم حالا شاید غیر منطقی که سال 96 دفتن گرفته شد و به این کل واردات خودرو ممنوع شد، حالا اون تصمیم غیر قانونی بود چون باید با عوارض اینها کنترل کرد، حالا به ترتیب یک مشکل و معضل بزرگی ایجاد شد. بعد از اون فرآیند در واقع متاسفانه دولت ها با سیاست تثبیت قیمت میان جلو که مثلا سرکوب کنن قیمت ها رو و حالا ادله هم گاهن توی مثلا اطحان عمومی شکل میگی که در ظاهر ادله به حقی هم هست، یعنی خب مگر شما نمیگید این خودرو داخلیه و ایرانیه، چرا باید هم پای دلار در واقع از نوع تولیدش افزایش پیدا بکنه؟ خب واقعیت اینه که بسیاری از مواد اولیه داخلی همین خودروسازها هم داره با نرخ دلاری تهیه میشه. خب ما شرکت‌های فولادی رو داریم، 80-90% وزن محصولاتشون منحصر هم داره در واقع توی این دوتا خودروساز مصرف میشه و دقیقاً قیمت اونها همپای دلاره. چون
من جسارت بکنم خدمتتون اینکه فرمودین فولادی ها همه این شرکت های بزرگ ما دارن مواد اولیه‌شون و محصول نهاییشون رو به تومان تولید میکنن نه به دلار. چرا باید این اتفاق بیفته؟
اینها در واقع نرخ فروششون نرخ فروش صادراتی است، یعنی بله. میتونه اون رو بیاد صادر کنه، میتونه مصرف کننده داخلی بده و این قیمت داره بالا میده. این هم چیزی نیست که ادعا باشه، اینا توی صورتهای مالیشون هست. من هر زمینه که اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، حالا شما مثلا یک مثالی رو خودرو دیلیسیش رو متوقف کردن تولیدش رو، خب این قیمت پایه 150 میلیون تومان گذاشته شده بود. این رو مثلا برگردید سال فرض کنید 96، این قیمت حدودا 26 میلیون تومان فکر میکنم اون موقع بوده.
بله.
خب تقریبا یه افزایش مثلا میشه گفت 5 برابری توی قیمتی که کارخونه داشته میخورده، در حالی که خب دلار از اون بره مثلا میبینیم که افزایش شاید مثلا شما دیگه خودتون بگید
10 برابری بله سال آخر سال 96
آره 5 شما الان 15 برابری، یعنی ما میگیم 5 برابر در مقابل 15 برابر. شما مراجعه کنید به مثلا محصولی مثل موتورسیکلت، شما مراجعه کنید به محصولی مثل کولر آبی، شما مراجعه کنید به محصولی مثل مثلا حتی فرغون. این قیمتاش توی این شاداباد هست که اون موقع مثلا هر فرغون بوده 65,000 تومان 70,000 تومان، الان شده تقریبا 900,000 تومان.
فرغون 15,000 تومان قیمت دستتون نیست قربان؟
چقدر الان؟
15 میلیون تومان نسخه میکنه.
نه نه اون فرغون بعضی از این دستی ها شما عرض میکنم اینا رو، چون من برای خودم جالب بود که حالا ادامه کردم صورت های ماده رو باز کردم و نگاه کردم، دیدم بله واقعا هزینه های تولید تقریبا همپای همین مسئله رفته بالا. خب منتها
بحث درآمد و دستمزدم، حالا همه چیزو مثل دلار میخوایم مقایسه بکنیم،
خب
بحث درآمد دستمزدم
اصلا اون اتفاق میفته.
آقای سلیمی‌زاده نکته ای هست، حالا بعضن مطرح شده بعضیا گفتن که یه همچین ادعایی رو داشتن، میخوایم ببینیم که حالا بحث دستگاه‌های نظارتی بورس وارد این ماجرا شدن چیزی دیدن یا نه، که خودروسازا حالا نمیگه مستقیم، شاید غیر مستقیم بعضی از افراد حضور پیدا میکنن در بورس کالا و خودروی اونجا عرضه میشود و بالاخره خودشون همینجوری قیمتها رو با خرید فروش های سوری میبرن بالا. شما چیزی دیدین؟ بررسی کردین؟
ببینید اولا هر ساز کاری که بورس کالا داره اینه که خب شما باید در واقع کاملا شفاف احراز هویت شده باشید، کارت ملی به نام خودتون باشه، حساب به نام خودتون باشه، مبلغ در واقع حالا توی خودروهای داخلی تمام و کمال و به صورت 100% توی حسابتون وجود داشته باشه. خود همین مسئله باعث شده که برخلاف حالا شیوای گذشته قرعه کشی که میگفتن حالا ما قرعه کشی رو انجام میدیم، حالا اگر برنده شدید میگیم یه پولی رو واریز میکنیم، این باعث شده که تقریبا همه تقاضاها یک بار و به صورت یک تا بیان این اتفاق رو رقم بزنن، نه دستگاه حقوقی نه در واقع کد حقوقی، همه اشخاص حقیقی بودن و اینی که بیان سوری قیمتی رو ببرن بالا اینها نه واقعا چنین چیزی نیست، چون عرضه و تقاضا داره تعیین میکنه. شما مثال خودرو شاهین رو ما داشتیم که توی عرضه اول 4,000 تومان عرضه شد به قیمت فکر میکنم حالا اگه اشتباه نکنم 341 میلیون تومان، فقط 1500 دستگاه از این فروش رفت، 2500 دستگاه باقی مون، یا عرضه ای که دوباره یه 2 یا 3 هفته بعدش اتفاق افتاد این قیمت کاهشی شد چون 304 میلیون تومان، دوباره 1500 دستگاه باقی مون. ببین اینا واقعیاتیه که درست. نمیشه نادیده گرفت. یا خودروی تارا دوباره حالا بجز این عرضه اخیر که به خاطر اون علاتم التهابی بود که متأسفانه الغا شد به بازار، ما کاهش قیمتش رو داشتیم، یا خودروی 207 توی بورس کاهش قیمتش رو داشتیم در حالی که دلار داشت بالا میرفت، توی بورس کاهش قیمت‌ها رو ما داشتیم. این به چه معناست؟ به این معناست که خب اون شخصی که شما مدعیت میاد قیمت سازی میکنه، چرا قیمت سازی معکوس داره میکنه؟ یعنی خب این باز قیمت میره بالا، چرا اومد پایین؟
بسیار
درست شد. پس من اینو به
شما رد میکنید این مسئله رو.
مورد آخر رو که شما حالا ملاش قرار ندید که قیمت ها افزایشی شد، اونم خب علت داشته، علتش یک در واقع
فهمیدین که حالا التهاباتی بوده که به بازار وارد شده
و سیاستی که متأسفانه از لحاظ رسانه‌ای الغا شد که مخالفت با
آقای سلیمی‌زاده عزیز. یه درخواستی هم داشتیم، حالا که بالاخره زورتون رسیده به خودروسازا و مجابشون کردین و مجبورشون کردین که عرضه ها رو منظم بکنن، انشالله زورتون به بانک مرکزی هم برسه برای عرضه مسکوکات در بازار در حقیقت سرمایه که این روند عرضه سکه ها انشالله منظم صورت بگیره.
اون دیگه میگم ما اینجا اصلا یک بازار هستیم و تابع سیاست و قوانینی که
حالا بر اساس همون چارچوبایی که خودتون گفتین و استانداردهایی که گفتین دارین بالاخره میشود که با دوستان در بانک مرکزی وارد گفتگو بشین که و شرط و شروط بورسی خودتون رو بذارین دیگه. انشالله. خیلی متشکرم از شما محمد هادی سلیمی زاده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس اوراق بهادار. با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم.